هانری کوربن از مستشرقی نیست که در واقع در شناساندن جریان صوفیه برای کشورهای غربی خیلی تلاش کرده و با یک نگاه نو و با یک نگاه ویژه‌ای آمده به تصوف نگاه کرده. خیلی از توجیهاتی که حتی عرفای گذشته جریانات صوفیه داشتن آمده با یک نگاه جدیدی بهش پرداخته و امروز اگر طیفی از مستشرقین و حتی برخی از دوستان ما وقتی میخوان استدلالی داشته باشن در استدلالهاشون به آقای هانری کوربن اشاره میکنن، سرور بزرگوارمون جناب استاد امیرحسین همتی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد به این قضیه پرداختن با مقاله‌ای با عنوان تأملی انتقادی بر آقای هانری کوربن در باب مشابهت تصوف با تشیع، مخالفت تشیع با تصوف، که از بحث‌های داغی بوده. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده هم از علمای و فقهای شیعی هم از خود متصوف. استاد بزرگوار به این موضوع پرداختن که من دعوت میکنم که خلاصه مقالهشون رو انشالله ارائه بدن در مدت 10 دقیقه.
به نام فروزنده مهر و ماه، فرازنده این کهن بارگاه، درودم به پیغمبر راستین، سپس بر وصی و به پاکان دین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم. عصر همگیتون بخیر باشه، خسته نباشید. امیدوارم تا این قسمت برنامه از محتوای علمی مقالاتی که ارائه شده بهره کافی را برده باشید. همچنین ضرورت میدونم که از برگزار کنندگان این همایش هم کمال تشکر و قدردانی را داشته باشه. عنوان مقاله بنده همون جوری که فرمودن تأملی انتقادی است بر آراء هانری کوربن در باب مشابهت تصوف با تشیع و مخالفت تشیع با تصوف. با هانری کوربن خب آشنا هستن دوستان، حتما جایگاه علمی ایشون و فعالیت های پژوهشی که از خودشون به یادگار گذاشتن. هانری کوربن فیلسوف و شیعه شناس نامدار فرانسوی از جمله شاخص‌ترین چهره‌های علمی روزگار معاصره که با تحقیقات نافع و آثار و تألیفات پردامنه خودش تونست افق‌های بدیعی به روی اهل تحقیق باز کنه. این افق‌های جدید بیش از هر چیزی در عرصه عرفان و خصوصا پژوهش‌های مرتبط با مطالعات شیعی خودشون رو جلوه‌گر ساختن. بدون تردید توجه به غنای تعالیم شیعی فصلیه که برای متفکران فرانسوی با کوربن و پژوهش‌های گسترده ایشون در این باب گشوده شده. با این وصف کوربن در کنکاش در باب تأثیر سنت فکری ایران باستان در اسلام و همچنین مطالعه در خصوص تشیع بیش از هر چیز به جنبه عرفانی و معنوی اون توجه نشون داده. همین هم باعث شده تا به گفته منتقدان ایشون شاید کوربن در تحقیقات خودش اندکی از مسیر عینیت و عدم جانبداری که لازمه هر کوشش علمی است اندکی فاصله گرفته باشه. تلاش کوربن برای برقراری ارتباط بین تعالیم شیعه با مفاهیم مطرح در ایران باستان و همچنین تمرکز غیر واقع بینانه بر جنبه های معنوی و باطنی تشیع و در این حال بی توجهی به دیگر ابعاد اون و همچنین اصالت بخشیدن به جریان های فکری مهجور در بین شیعه و معیار قرار دادن اونها برای اخذ نتایج مورد نظر، همه جزو مسائلی هستند که منتقدان را بر اون داشته تا ضرورت نقد این آرا را با نگارش مطالبی چند یادآور بشه. غیر از تشیع که حوزه تخصصی مطالعات کوربن را تشکیل میده، تصوف هم از دیگر موضوعاتی است که این محقق به پژوهش در خصوص اون پرداخته. ایشون در این جستجوها به دنبال مشخص ساختن ریشه های تصوف و آشکار ساختن آبشخورهای اعتقادی این مرام و مسلک بوده. کربت در این فعالیت تحقیقی ضمن بیان مشابهت های تصوف با تشیع به ذکر علل مخالفت تشیع با تصوف هم توجه نشون داده. صورت مبسوط آرا و عقاید کربن را توی این زمینه توی دو تا کتاب میتونیم ملاحظه بکنیم. کتاب اول آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی که توسط داریوش شایگان ترجمه و چاپ شده و کتاب دوم کتاب تاریخ فلسفه اسلامی است. هانری کربن برای عرفان و تصوف دو شاخصه مهم در نظر گرفته. به باور ایشون نخستین ویژگی بارز عرفان گرایش اهل معرفت به باطن احکام شریعت و تلاش در جهت فهم راز خطابات قرآنی. ویژگی دوم عرفان اعتقاد به ولایت است. ایشون خطوط اصلی تفکر شیعی را هم دو خصوصیت مهم عنوان نموده. یکی از این خطوط اصلی توجه به باطنه، دیگری هم باور به ولایت یا امامت. به اعتقاد کربن هنگام شکلگیری عرفان و تصوف عقیده به باطن که مبنای تشیع و تشکیل دهنده اون بوده از جانب اهل تصوف هم مورد پذیرش قرار گرفته. به باور ایشون توجه به امور قلبی و باطنی صوفیانه در نهایت به این امر منتهی می‌گردیده که سالک طریق معرفت بتونه راز خطابات قرآنی را از ورای الفاظ ظاهر کشف بکنه. به گفته کربن این کشف هرگز ابداع یا ابتکار صوفیا نبوده، بلکه صوفیا کسایی بودن که اصول تفاسیر روحانی ائمه شیعه را در آثار خودشون جمع‌آوری کردن. از این منظر ریشه تصوف در گرایش به باطن و قائل گردیدن به تفسیر و تأویل در تعلیمات باطنی شیعه نهفته است. همچنین تصوف از دیدگاه اعتقاد به ولایت و لزوم حضور همیشگی قطب در عالم به تشیع شباهت‌های فراوانی داره. اما به رغم این مشابهت‌ها در مبانی فکری و نظری بنا به دلایلی چند تشیع و تصوف از یکدیگر جدا هستند. کربن این جدایی را یک گسست تاریخی معرفی کرد و عامل اصلی اون را پیروزی‌های سیاسی شیعیان و پرداختن ایشان به امور حقوقی و تشریعی جامعه دونسته. این اظهار نظر در حالی ایراد گردیده که بین صوفیا با شیعیان در همون دوتا مختصه مشترک مورد نظر کربن هم اختلاف‌های فاحش وجود داره. اگر تنها از منظر ولایت و خصوصیات شخص ولی به بررسی تفاوت‌های تصوف با تشیع پرداخته بشه، این مطلب کاملا آشکار میشه که عقاید خاص صوفی‌ها در باب این موضوع از جمله مهمترین دلایل جدایی تصوف از تشیع هستند، نه پیروزی‌های سیاسی شیعیان. مهمترین دلایل جدایی و گسست تصوف از تشیع اعتقادهای خاصی هستند که اهل تصوف در باب خصوصیات شخص ولی و مقام ولایت به اون قائل شدن. تضادهای اعتقادی صوفیان با شیعیان را در باب این موضوع در ذیل سه تا عنوان کلی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. عنوان اول، اختلاف در باب اینکه اولیا در بین چه کسایی جای دارن. عنوان دوم، اختلاف در باب اینکه اولیا چند تن را شامل میشن. و عنوان سوم، اختلاف در باب این که اولیا معصوم هستند یا محفوظ. خیلی سریع من این سه تا عنوان را تو این فرصت که برام باقی مونده مرور میکنم. اختلاف در باب این که اولیا در بین چه کسایی جای داره. خب یکی از موارد اختلاف بین اهل تصوف با اهل تشیع اختلاف بر سر این موضوعی که اولیا از میون کدام قوم یا گروه برگزیده میشن؟ آیا طبقه خاص به این مقام و منزلت اختصاص یافتن یا اینکه همگان میتونن با کسب صفات یا مشخصه های ویژه در زمره اولیاء الله جای بگیرن. همه دوستان استحضار دارن یکی از باورهای بنیادین و دیرینه شیعیان که در اقوال و رفتار لزوم پایبندی به اون را نیز متذکر شدن، اعتقاد به این مسئله است که خداوند متعال از میان امت حضرت محمد فقط 12 نفر را برگزید. فقط 12 نفر برگزیده شدند و مقرب حضرت حق گردیدند. این 12 تن امامان معظم مذهب شیعه اثناعشری هستند. از نظر شیعه ولی در امت حضرت محمد همین 12 کس بیش نیست. ولی آخر هم که ولی 12 باشه قطب عالم امکان، حضرت مهدی موعود. برخلاف شیعیان، برخلاف شیعیان اهل تصوف در این رابطه یه نظر دیگه ای دارن. به باور اونها اولیا در بین صوفیا هستند و درویش ها سلطانان طریقتند. قدیمی ترین اشاره در خصوص این موضوع که اولیا در میون اهل تصوف جای دارن در کتاب التعرف میتونیم ببینیمش. مستندات توی متن مقاله هست، دوستان میتونن ملاحظه بکنن. اختلاف دوم این که اولیا چند تن رو شامل میشن. خب شیعه معتقده که اولیا 12 تن بیشتر نیستن. اهل تصوف میگن اولیا در هر روزگاری 356 تنه، نه یک نفر کم نه یک نفر زیاد، که اینا طبقات را تشکیل میدن. توی 6 طبقه جای گرفتن: 300 تنان، 40 تنان، 7 تنان، 5 تنان، 3 تنان و 1 تن، که اون 1 تن قطب یا قوس هست. اینم دومی مورد اختلافی ما هست. اختلاف در این که اولیا معصوم هستن یا محفوظ، من آخرین سخنم هست، اینه که در خصوص معصوم یا محفوظ بودن اولیا اختلاف اینجاست که در وجوب عصمت برای انبیا بین اهل تشیع و اهل تصوف به ظاهر اتفاق نظر کامل وجود داره، اما تأمل در باورهای اهل تصوف در خصوص عصمت نبی اختلافشون رو با شیعیان آشکار میکنه. جالبه که اهل تصوف در باب معصوم بودن انبیا یه تأویل خاص دارن. به باور اهل تصوف معنای واقعی معصوم بودن انبیا پرهیز و اجتناب ایشان از ارتکاب گناه از روی عمده. این قید را میذارم پشت سرش. خب نعوذ بالله، یعنی نبی مکرم اسلام سهواً میتونسته مرتکب خطا بشه، که حالا یه مستنداتی هم میارم، این مستندات رو تو متن مقاله آوردم. و اینا اهل تصوف اولیا را محفوظ میدونن، نه محفوظ، نه معصوم. و محفوظ بودن را هم تعویل میکنم به عدم اصرار بر گناه. یعنی چه؟ یعنی که نعوذ بالله امام معصوم میتونه هم عمدن هم سهوًا مرتکب گناه بشه، اما اصراری بر ارتکاب مجدد گناه نداره. این تفاوت ها و این اختلاف های فاحش هستن که تشیع جداست از تصوف، نه پیروزی های سیاسی شیعیان. و این اختلاف ها نه اینکه از دوره صفویه شکل گرفته باشه، نه، این از دیر زمان وجود داشتن. و این موارد مسائلی هستن که در متن این مقاله بهش به صورت مبسوط پرداخته شده. از اینکه وقتتون را گرفتم عذرخواهی میکنم، از اینکه صبر و تحمل به خرج دادید سپاسگزارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.